ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار در فرودگاه استانبول یک کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه روسیه با رهبر حزب هوادار کردهای ترکیه دیدار و گفتگو کرد. عراق میگوید شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. در اثر انفجار در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی استانبول یک نظافتچی کشته شد. بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون رسیده، ساعت 2 بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی، انفجاری با منشأ نامعلوم در قسمتی از باند فرودگاه بین‌المللی سابیها گوکچن در بخش آسیایی استانبول رخ داد. در این انفجار یک زن نظافتچی کشته و کارگر دیگری زخمی شد. تحقیقات درباره علت این انفجار در جریان است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در مسکو با صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه هپده دیدار و درباره اوضاع منطقه با وی گفتگو کرد. حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌های ترکیه نزدیک به کردهای این کشور توصیف می‌شود. به گزارش خبرگزاری تاس، آقای لاوروف در این دیدار آمادگی روسیه را برای کمک به همه گروه‌هایی که در روسیه با به گفته او تروریست‌ها می‌جنگند اعلام کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد مصاحبه عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بدون هماهنگی با مسئولان شبکه 3 صورت گرفته است. قرار بود مصاحبه با محمد جواد ظریف به مناسبت شب یلدا در برنامه 90 پخش شود، اما دوشنبه شب عادل فردوسی پور مجری این برنامه اعلام کرد که این مصاحبه پخش نخواهد شد. پیش از این وزارت امور خارجه ایران با غیر مسئولان خواندن ممانعت از پخش مصاحبه با محمد جواد ظریف از تلاش، پیگیری و سماجت مسئولان برنامه 90 برای تهیه این مصاحبه خبر داده بود. با این همه در بیانیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمده است که هیچ گونه درخواستی از سوی شبکه 3 سیما برای انجام این مصاحبه ارسال نشده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل عملیات نظامی علیه مناطق مسکونی در یمن از سوی کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را اقدامی نامتناسب خواند و گفت این حملات زیرساخت‌های یمن را هدف قرار داده است. زید رعد حسین در جلسه عمومی شورای امنیت تمامی طرفین درگیر در یمن شامل شبه نظامیان حوثی از یک طرف و نیروهای وفادار به عبدالرباح منصورهادی رئیس جمهوری از سوی دیگر را مسئول خواند و گفت حملات سنگین هوایی و زمینی غیر نظامیان را در یمن و زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها و مدارس را هدف گرفتند. آقای زید همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست از طرفین درگیری‌ها بخواهد به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشند. با اینکه طرفین درگیری در یمن در روزهای گذشته بر سر آتش‌بسی یک هفته‌ای به توافق رسیدند، اما تاکنون بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. ساعت 14:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. عراق می‌گوید شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد می‌شود. برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات در رمادی همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا نگاهی داشته باشیم به چند و چون این عملیاتی که در رمادی از روز گذشته آغاز شده.
هانا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. عملیات روز گذشته صبح آغاز شد. حمله اصلی نیروهای عراقی با کمک شبه نظامیان عشایر، این بار نیروهای عراقی از شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شبی استفاده نکردن به خاطر حساسیت منطقه سنی نشین بودنش و برای جلوگیری از اتفاقاتی که قبلا در ماجرای تکریت روی داد. نیروهای عراقی با اینکه اعلام کرده بودند ابتدا 72 ساعت زمان نیاز دارن برای بازپسگیری شهر رمادی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش، اما امروز اعلام کردن که عملیات آزادسازی شهر رمادی چند روز به طول خواهد انجامید، چرا که پیشروی نیروهای عراقی با موانعی روبرو شده، از جمله کمین هایی که شبه نظامیان نصب کردند، حضور شبه نظامیان در میان غیر نظامیان که این عملیات پاکسازی محله ها رو بسیار دشوار کرده، مینگذاری بعضی از مناطق تکتیراندازهایی که حضور دارند و همچنین مسئله خروج غیر نظامیان که شبه نظامیان مانع از این میشن. استیف وارن سخنگوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا که که از نیروهای عراقی در این عملیات حمایت میکنه هم گفت عملیات آزادسازی رمادی عملیاتی دشوار و پیچیده است.
ایلیا، مقام های دولتی عراق در این روزها صحبت هایی می کند مبنی بر هر روز اعلام می کنند که تعدادی از نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش کشته شدند. حال گفتند که 8 فرمانده داعش کشته شده. چه اتفاقی افتاده و چه اطلاعات بیشتری رو منتشر کردند؟
حالا جنگنده های F-16 ارتش عراق چند منطقه رو طی شب گذشته و صبح امروز بمبارون کردن، از جمله منطقه الحویجه و همچنین منطقه الخالدیه در استان الانبار. اینطور که ارتش عراق میگه که این بیانیه ارتش عراق رو تلویزیون دولتی عراق منتشر کرده، تونسته چندین شبه نظامی از داعش رو بکشه که 8 تن اونها از فرماندهان میدانی بودن و بعضی از اونها از فرماندهان بلندپایه. هنوز این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده.
و اگه بتونیم کوتاه به گزارش‌های بپردازیم از تلاشی که داعش میکنه برای ایجاد اختلافات مذهبی در رمادی، درباره چند و چونه این ماجرا چه خبرهایی هست؟
هم ائتلاف بین‌المللی این خبر رو داده، هم ارتش عراق. گویا شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی اقدام به پوشیدن لباس نظامیان ارتش عراق میکنه و به غیر نظامیان حمله میکنه، تصاویری منتشر میکنه از بریدن سر غیر نظامیان و اونها رو منتسب میکنه به ارتش عراق. برای همین متهم شده این گروه به ایجاد اختلافات مذهبی.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، با ما درباره تازه ترین تحولات پیرامون عملیاتی که از اون با عنوان آزادسازی رمادی یاد میشه سخن میگفت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
در واشنگتن چند تن از اعضای ارشد کنگره نسبت به نادیده گرفتن قانون مربوط به محدودیت سفر به آمریکا به دولت باراک اوباما هشدار دادند. اقدام اعضای کنگره پس از اون صورت میگیره که جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف اطمینان داد که با اتخاذ تدابیری قانون مربوط به محدودیت سفر به آمریکا موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی ایران نخواهد شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن.
اختلاف‌های کنگره آمریکا با سیاست خارجی دولت اوباما و به ویژه بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران امر تازه‌ای نیست، ولی آنچه در این آخرین روزهای دوره قانونگذاری سال 2015 میلادی جلب توجه می‌کند، تداوم پایان ناپذیر اختلاف‌ها و چالش‌های هر دو طرف برای مقابله با اقدامات طرف مقابل است. در پی انتشار نامه جان کری وزیر خارجه آمریکا خطاب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و اطمینان دادن او مبنی بر اینکه دولت آمریکا اجازه نخواهد داد قانون مربوط به محدودیت سفر به کشورهای حامی تروریسم شامل ایران، سوریه، عراق و سودان موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بشود، چند تن از اعضای ارشد کنگره نسبت به نوشتن چنین نامه‌ای اعتراض کردند. کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از وزیر خارجه آمریکا گفت دولت اوباما به جای تضعیف هدف‌های کنگره در مورد معافیت ویزا بهتر است به آزمایش‌های موشکی ایران رسیدگی کند که نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت است. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نیز با انتقاد مشابهی گفته است که کاخ سفید به جای تلاش برای جلب رضایت حکومت ایران باید این دولت را در قبال آزمایش‌های موشکی، پشتیبانی از تروریسم و حبس غیرقانونی شهروندان آمریکایی وادار به پاسخگویی کند. انتقاد از روش‌های دولت اوباما البته تنها به قانونگذاران جمهوری‌خواه محدود نمی‌شود. هفته گذشته علاوه بر 35 سناتور جمهوری‌خواه، 22 سناتور دموکرات هم در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تأکید کردند که واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران بسیار ضروری است. سناتور دموکرات کریس کونز حتی به طور انفرادی به دولت تذکر داده بود.
It is perfectly clear that ballistic missile programs by Iran are outside the scope of the JCPOA.
این سناتور دموکرات در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که برنامه موشک‌های بالستیکی ایران کاملاً از توافق برجام جداست. او گفت این نکته چه در هنگام گفتگوهای هسته‌ای و چه بعد از توافق اتمی تصریح شده. از همین روز که تحریم‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک یا پشتیبانی ایران از تروریسم و یا تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر همچنان به قوت خود باقی هستند. سناتور کونز اضافه کرد که هرگز انتظار نمی‌رفت اجرای توافق برجام به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا هر آنچه را که مایل است انجام دهد.
Until the government and the administration that is in place, the regime that's in place in Iran.
سناتور جمهوری‌خواه جیمز ریش نیز با اشاره به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران می‌گوید تا هنگامی که دولت فعلی در ایران بر سر کار است، تغییر در نگاه رهبران آن به مسائل میسر نخواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که سال آینده میلادی با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا تحریم‌ها به طور مؤثرتر عمل کنند. در انتقاد از شیوه عمل دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی و به ویژه در ارتباط با ایران، رسانه‌های آمریکا نیز سهم خود را دارند. از جمله روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله اخیر خود سیاست مماشات دولت اوباما در برابر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داده است. ولی رئیس جمهوری آمریکا در آخرین گفتگوی رادیو تلویزیونی خود با شبکه NPR رادیوی ملی آمریکا از سیاست خارجی دولت خود دفاع کرد و همچون گذشته بر کاربرد دیپلماسی تاکید ورزید.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صندوق بین المللی پول دو روز پیش گزارش مفصلی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده و در اون چشم‌اندازهای مثبتی رو برای موقعیت اقتصاد ایران در 3-4 سال آینده پیش بینی میکنه. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او میپرسه خوشبینی کارشناسان صندوق بر اساس چه داده هایی است؟ فریدون خاوند:
گزارش صندوق بین‌المللی پول بر پایه ماده 4 اساسنامه این سازمان مقتدر بین‌المللی تهیه شده. طبق این ماده صندوق معمولا سال یک بار با تک تک اعضای خودش گفتگوهای دو جانبه ای رو سازمان میده. بر همین اساس نماینده های این نهاد سپتامبر گذشته به ایران آمدند و گزارش این دیدار هم همین هفته منتشر شد. اگر بخوایم برداشت کلی این گزارش رو در 3 کلمه خلاصه کنیم، میتونیم اون رو خوشبینی نسبی و مشروط توصیف بکنیم. این گزارش خوشبین است چون میگه اقتصاد ایران از کندی شدید سال جاری با نرخ رشدی در سطح به علاوه یا منهای 0.5% بیرون میاد. در سال 1395 نرخ رشدی خواهد داشت بالای 4% و بعد در سال 96 تا 99 نرخ رشدش رو در محدوده 4% حفظ میکنه. با این حال این خوشبینی جنبه نسبی داره، چون که نرخ رشد ایران هرچند نسبت به سال جاری و سالهای قبل در سطح بالاتری قرار میگیره، ولی اونقدر بالا نخواهد بود که بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه. و سرانجام این خوشبینی مشروط است، چون که حتی تحقق نرخ رشد در سطح 4% مکول میشه به یک سلسله عوامل و شرایط که تحقق اونها در شرایط فعلی کشور آسان نیست.
چه عوامل و شرایطی از دیدگاه صندوق بین المللی پول به ایران امکان خواهند داد که سال آینده و سالهای بعد از آن نرخ رشد 4% داشته باشه؟
صندوق در گزارشش لغو تحریم‌های اقتصادی رو عامل اصلی روشن‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده ارزیابی می‌کنه، چون که با افزایش تولید و